سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انسان ها اصلا سازندگیشون، تکاملشون، رشدشون، همتشون، انسانیتشون در دل مشکلات خودشون نشون میده. یعنی تو فضای راحت انسان به جایی نمیرسه. اغلب پیشرفت‌های علمی جهان در درون جنگ‌ها و پس از جنگ‌ها رخ داده. پیشرفت‌هایی که تو جهان رخ داده. بزرگترین دانشمندان که در سرسانه بودن که تو دل جنگ رشد پیدا کرده. یعنی این یه واقعیتیه که بشر وقتایی که هیچ مشکلی نداشته باشه پیشرفتش هم متوقف میشه. رفاه اگر بخواد به نحو کامل رخ بده که آدم هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، این همانا توقف انسانم همان. لذا توی تربیت فرزندانمون باید این مسئله را خیلی جدی بگیریم. نخواهم یک شرایط بی دغدغه‌ای برای فرزندانمون فراهم کنیم. شرایط بی استرس، شرایط بی مشکل، این چیز خوبی نیست. یعنی فکر نکنین که مثلا شما بگیم من چون که خودم بچگی ما تو سختی بزرگ شدم کاری کردم که بچه‌ام هیچ سختی نکشن، همه یه وسایل رفاهی براشون چی باشه؟ فراهم باشه. بعد خودتون از بچه‌تون گلایه میکنیم میگیم من همه امکانات رشد رو برای تو فراهم کردم و همه رفاهی رو فراهم کردم، ما تو سختی‌ها چه شکلی درس میخوندیم، تو با این همه امکانات چرا درس نمیخونی؟ چرا زحمت نمی کشی؟ میگیم دقیقا به خاطر همینه. به خاطر اینه که همه امکانات براش مهیاست. به خاطر اینکه اصلا دلواپس چیزی نیست. اصلا نمی فهمه زندگی یعنی چی؟ سختی یعنی چی؟ مشکلات یعنی چی؟ این پس از نظر ذهنی این مسئله باید برای همه منجا بیفته. خب وقتی که انسان یه مسئله جلو پاش قرار میگه، مشکلی جلو پاش قرار میگه، خداوند قدرت تفکر تدبیر رو به انسان داده که راه حل پیدا کنه. میشه کنار همه این مشکلات ازدواج کرد به شرطی که درست تصمیم بگیریم، درست تفکر کنیم، درست با مسائل برخورد کنیم، خودمون دست و پای خودمون رو نبندیم، خودمون مشکلات کوچک رو بزرگ نکنیم، مشکل رو از اون حدی که هست خودمون فراتر نبریم. گاهی ما با ناشیگری خودمون یه آتیشی تو خونه روشن شده، قسمتی از خونه داره آتیش میگیره، ما بدون اینکه متوجه بشیم که چه شکلی باید آتیش رو خاموش کرد، با رفتارهای ناشیانه خودمون باعث شد که کل خونه آتیش بگیره. مشکلاتم تو زندگی همین جوره. رفتارهای غلط با مشکلات باعث میشه که این مشکلات تبدیل بشه به بحرانها. اولش بحران نبود، مشکل بود، اما رفتار غلط ما او را بحران کرد. پس باید تدبیر بخرج بدیم. بعضی از این مشکلات هیچ ارتباطی با ازدواج نمیتونه داشته باشه، ما بی خود ارتباطش میدیم. میگیم حالا بذار اینجور بشه، حالا بذار مثلا خونمون ساخته بشه، حالا بذار مثلا من میخوام یه معامله بکنم، معامله رو بکنم، بذار حالا درس داد تا فلان مقطع بخونی. یعنی یه چیزایی که این بذارها تموم بشون نیست. انسان تو هر مقطع درگیر یک کاریه، حالا بذار این کارو بکنه، خب بعد یه کار دیگه پیش میاد، بذار اون کارو بکنی. گاهی تا مثلا جوان سنشون بالا 30 سال میره میگیم چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ میگه هر بار یه مسئله ای داشتم، ای گفتم بذار این طور شه، بذار این طور شه، بذار حالا خواهرم ازدواج کنه، بذار حالا برادرم ازدواج کنه. یه دفعه رو ما این وای کردم سنم از 30 سال رفت بالا. پس خیلی وقت ما نباید مسائلمون رو با ازدواج گره بزنیم که بگیم حالا تا این مشکل سپری نشد. نه، این مشکلات تموم بشه نیست، سیرش جاریه، ما هم کنارش باید ازدواجمون رو بکنیم. یعنی نباید گره بزنیم چیزا رو با هم دیگه. نکته بعدی تو برخورد با مشکلات اینه که بله، مشکلات ممکنه گاهی در یه نقاط پیک باشه، اونا ایرادی نداره. الان تو یه شرایط پیکی هستیم، الان اجازه بدیم مثلا 2-3 ماه دیگه یه وقت شرایطمون نه که مشکل برطرف بشه، از این حالت سنگینش خارج شده. خب تا این حد باشه طوری نیست. اگر با 3-4 ما جلو عقب انداختن مسئله ازدواج این مشکل از اون حالت حادش خارج میشه، این کار عاقلانه است. حالا وسط این عرصات حالا نخواهی ازدواج کنیم. اینو تو تحصیل هم من گفتم خود تحصیل مانع ازدواج نیست، ولی ما یه سری نقاط داریم پیک تحصیلیه. یعنی شما در آستانه امتحان کنکور هستی، خب حالا 3 ماه عقبش بنداز، 4 ماه عقبش بنداز کنکورتو بده بعد ازدواج کن، این درسته. اما یه وقت شما میگی من دارم تحصیل میکنم، بذار تا تحصیلم تموم شد ازدواج کنم، خب این کار غلطه. که مثلا شما تحصیل را با ازدواج دو امر متضاد بدونید. اینی که بگو بذار مشکلاتم برطرف بشه تا ازدواج کنم، این حرف غلطه. اما این که بذار الان یه شرایط خاصی ایجاد شده 2 ماه 3 ماه دیگه، اتفاقا دقیقا هم زمان تعیین کن برای خودت، که اگر دیدی 2 ماه دیگه هم گفتی 2 ماه دیگه، پس بفهمی که این از اون موارد نیست. این مشکل، این همون چیزایی است که همیشه تو زندگیت هست، با عقب انداختنش مشکل حل نمیشه. خب حالا چه نوع مشکلاتی تو خانواده ها هست؟ گاهی مشکل از جنس مشکلات مزمن خانوادگی است. آقا ما از دیرباز مثلا پدر و مادرمون با هم اختلاف داشتن، حتی مثلا چه بسا طلاق گرفتن، یه طلاق عاطفی دارن. این یه دست مشکل مال امروز من نیست، مال 1 سال پیش من نیست، مال 2 سال پیش من نیست. 10 سال ما تو خانواده ما این مسئله بوده، تا آینده ادامه داره. قرار نیست حالا مثلا پدر و مادری که در 15 سال با هم طلاق عاطفی دارن یا طلاق واقعی دارن، حالا من دست رو دست بزنم ازدواجم عقب بندازم تا 2 سال دیگه 3 سال دیگه اینا با هم دیگه چیکار کنن. آشون نه، خب که معلومه که این، خب اینجور چیزها رو آدم باید چگونه باش برخورد کنه؟ مشکلات مزمنیه که حل شدنی هم نیست. آقا من یه داداش معتاد دارم تو خانواده ما و این باعث شده که خانواده ما نامشون بد در بره. آقا من خواهرم یا برادرم یه ازدواج کردن، طلاق گرفتن، این یه نقطه ضعف جدی تو خانواده ما ایجاد کرده. این مشکلات ها باید اولا بپذیریم که چنین مشکلی تو خانواده ما هست. بله من این عیب رو دارم. خوب دقت کنیم، آدم باید عیوب و ایرادهایی که چه مربوط به خودشه چه مربوط به خانوادشه را اولا بپذیره که بله بالاخره هر کسی ایرادایی داره، این ایرادم من دارم، این نقطه ضعفم من دارم. ممکن است مربوط به خود شخص خودم هم نباشه، مربوط به پدرم باشه، مادرم باشه، خانواده‌ام باشه. بپذیریم. نکته دوم این که اونا از حد خودش بزرگتر نکنیم. آقا بابای من معتاده، خیلی خوب معتاده، بله این نقطه ضعف من دارم، اما این به این معنی که من حالا دیگه چون بابا معتاده پس باید همه زندگی ما و چشمم به خوشبختی ببندم، حرف چیه؟ غلطیه. نه، تو میتونی خوشبخت بشی، تو میتونی زندگی شیرین داشته باشی. این ایرادم داری؟ هر کسی هم یه ایرادی داره، تو یه ایرادی داری، ممکنه طرف مقابل یه ایراد دیگه ای داشته باشه. پس نکته دوم این که من فکر نکنم با وجود این ایراد احساس خودکمبینی بهم دست نده، احساس حقارت بهم دست نده، احساس بدبختی بهم دست نده. نه آقا، تو خدایی داری، لطف خدا بر تمام نقیصه های زندگی چیه؟ چیره است. هر مشکلی تو داشته باشی نمونه های زیادش هم میشه نشون داد اون فرد چنین مشکلی رو داشت و چه زندگی شیرینی پیدا کرد. آقا من یه نقص عضوی دارم، بله داشته بود، بله باید بپذیری که این نقص داری، اما فکر نکن حالا وجود این نقص عضو باعث شده که من نتونم ازدواج کنم، نتونم زندگی خوشی داشته باشم. اینم پس مسئله بعدی، تو صداقت داشته باش نسبت به مشکلت و به لطف خدا امیدوار باش. با خدا معامله کن. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس جمله گوهربار آقا امیرالمومنین، کسی بین خودش و خدا را اصلاح کنه، خدا بین او و مردم را اصلاح میکنه. تو بپا بین خودت و خدا اگه مشکلی هست برطرف کن، خدا اون ولا اصلاح میکنه. یکی از روابط من با مردم ازدواجه، خدا اصلاح میکنه ازدواجتو. من اصل حسر اصلح الله العلانیه، من ظاهرم زیبا نیست، ظاهرم یه نقص عضوی داره، یه عیب ظاهری تو خانواده ما یا تو پیش من هست. آقا امیرالمومنین گفتن تو باطنه دا اصلاح کن، خدا ظاهره دا اصلاح میکنه. خیلی گیر نداشته باش روی این قضیه. آقا ما وضع ورشکست شده، پدرم خانواده ما ورشکسته شدیم، دنیامون خراب شده. من اصلح الاخره اصلح الله دنیا، تو آخرت رو اصلاح کن، دنیا رو بسپار به خدا، خدا برات اصلاح میکنه. اینا نکات کلیدیه که آقا امیرالمومنین. خب پس راش دست ماست، ما باید با خدا صادق باشیم، با خدا رو راست باشیم. من هر کدوم از این جملات رو میگم، آدمای زیادی جدا ذهنم رژه میرن خاطراتشون، که فلان دختر چه مشکلات خانوادگی داشت، میگفت هر خواستگاری میاد دیوار خونه ما رو که میبینه برمیگرده. سنش رفته بود بالا، ظاهرش اون جذابیت لازم رو نداشت، انواع و اقسام مشکلات. من الان نگاه میکنم میبینم اون دختر خانم با اون رابطه خوبی که با خدا پیدا کرد، چه همسر خوبی خدا نصیبش کرد، چه زندگی شیرینی خدا نصیبش کرد. زیادن، کم نیستن، تو همین دورم از قصه نیست. چون ما چندین امسال که فقط بحث ازدواج نمی کنیم، سال هاست داریم این بحث رو می کنیم و سال هاست جوان ها با بحرانی ترین شرایط میان سراغ ما. دیر یا زود، دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. بعد یه سال، دو سال، سه سال با صبوری، با رفتار صحیح، بعدم زندگی شیرینی می کنن. و میبینیمشون، اینجور نیست که فکر کنیم مثلا تا لب ازدواج دیدیمشون، نه حالا مثلا بچهش 7 سالشه 8 سالشه، آدم نگاه میکنه که این همون دختری بود که دیگه ناامید بود از ازدواج، یه همون پسری بود که فکر میکرد هیچ کسش دختر نمیده. و ببین چه زندگی شیرینی داشت. پس بدونین قواعد خدا با قواعد مردم فرق داره. خدا با این دو تا چهار تا محاسبات مردم زندگی را اداره نمی کنه. خودتون را تحت ولایت الهی قرار بدید، وقت ببینید چقدر راحت. اینی که گفت یغنه الله من فضله، او درست گفت، تو گوش نمیدی، او از فضلش تو را غنی میکنه. درسته در این آیه بحث فقر را کشید وسط، گفت این یکونو فقرا یغنه الله من فضله، ولی فقر را به عنوان مانعی که بیشتر از همه تو چشمهای مردم دیده میشه و عمومیت داره بیان میکنه که همه اونا دست میزنن. بقیه موانع هم یغنهم الله من فضله. اگه مشکل خانوادگی داری یغنهم الله من فضله، اگه مشکل ظاهری داری یغنهم الله من فضله، اگه خواهر و برادرت مشکل دارن یغنهم الله من فضله. او غنی میکنه از فضل خدا، چیره است بر تمام مشکلات ما. اینو باور داشته باشیم، باور داشته باشیم، خدا رو باور کنیم. همه این بدبختی ها و مشکلات، همه این مسائلی که ما توش افتادیم از وقتیه که با خدا رابطمون کم شده. دنیاگرایی اصلا اقتضاءش اینه، شما هرچی درگیری دنیا بشی، دنیا مثل یه باتلاقی میمونه که مشکلاتش تموم بشه نیست. در اوج رفاه هم باشی پر از استرس و استرابی. اما برعکس رابطه رو با خدا صاف کنی، میبینی در با وجود همه این مشکلات چقدر زیبا او تو را هدایت میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو برا ما باش، در ما باش، مسیرت مسیر ما باشه، تلاش هم بکن، دست رو دست نگذار، تلاش بکن، چه تلاش یدی کار کن، چه تلاش فکری تدبیر کن، برای ما هم باشه. دروغ درنگ قاطی نکن. خودت جور دیگه نشون نده. همونی که هستی باش. با مردم صادق باش. عیبی داری راحت بگو تو جلسه خواستگاری. خودت نپوشون. قایم نکن عیبای خودت. تو این کارو بکن. لنهدینهم سبلنا. نمیگه عصا. نمیگه امید است. نمیگه شاید. نمیگه لیتا. با تأکید و مؤکد میگه لا تأکید. نهدین نهم. دوباره تشدید نون مشدده تأکید. قطعا ما رو ما شما رو در اون سبل. سبل یعنی همین بحثی که ما داریم میکنیم. با صراط فرق داره. ازدواج صراط نیست. سبله. تو میخوای ازدواج کنی. یعنی کارهای مقطعی. راه های صراط مستقیم. اون مسیر اصلی ماست به سمت خدا. سبول این که من میخوام حالا دانشگاه قبول شم. من شغل میخوام پیدا کنم. میخوام ازدواج پیدا کنم. این راباریکاست تو مسیر کلی. من میخوام خونه دار بشم. اینو سبوله. تو ما رو در نظر بگیر. تو چارچوب الهی حرکت کن. تلاشتم بکن. تضمین پا ما. و نهنین نه و سبولنا. ما به شما تضمین میدیم. من با خیلی از این جوانا بودم که زندگیشون دچار مشکل بوده یا بعد از ازدواج یا قبل از ازدواج. نمیخوام تو سرشون بزنم ولی یه خورده که با بعضی هاشون جلوتر رفتم دیدم یه گره هایی تو کارشونه مربوط به خودشونه. تا این گره یه و نشه این ازدواج حل نمیشه. دنبال گره های بیرون نباش. دنبال گره های درونی باش. بعضی هاشون هم گره نیست واقعا. یه ابتلاییه. خدا میخواد اینا رو یه خود بپرورونه. الان ازدواج کنه زود خرج کرده. من همیشه به بچه ها میگم اینا که دبیرستانی بودن مسئله ریاضی حل میکردن. میگفتم اگه یه مسئله ریاضی ظرف 5 دقیقه حل بشه خاصیتش تو مغز تو یه ذره است. اما یه مسئله ریاضی اگه 500 طول بشه حل کردنش خاصیتش 60 برابره تو مغز تو. یعنی کاری که اون مسئله با مغز تو میکنه بافتای مغز تو باز میکنه ورزش ذهنی به تو میده به مراتب از اون مسئله 5 دقیقه یه چیه؟ بیشتره. اصلا قابل مقایسه نیست. نخواهی مسئله ای را حل کنی که زود حل شه. بذار هی بهش ورزی. اصلا ریاضی چرا بهش میگن ریاضی؟ زبان عربی ریاضی یعنی ورزش. این ال یعنی ورزش ذهن، ورزش فکر. تو ریاضی کار میکنی که فکرت باز بشه، ذهنت قوی بشه. پس نخوا زود جواب مسئله رو من بهت بگم. نخوا زود راه حل یکی بهت بگه. هی سعی کن بهش وری. هر چی تلاش میکنی مثل بدنسازی ذهنسازی برات رخ میده. خیلی وقتا خدا مشکلات رو جلو پا ما میذاره. میگه بنده من 2-3 سال باید به این مشکل وری. اگه ورنری تو کامل نمیشی. تو روش نمیکنی. تو اون صفایی که باید پیدا کنی پیدا نمی کنی. پس نخواه زود حل شه. بی‌حوصلگی نشون نده. صبوری نشون بده. اصلا کمال تو اینه که یه 4-5 سال درگیر سوژه ازدواج بشی. بدون این خودش برات کماله. صبوری که به خرج میدی. البته زندگی رو متوقف نکن. کارهای دیگه زندگی رو انجام بده. زندگی رو منوط به این ازدواج نکن. که 5-6 سال بگیم کل زندگیم چی شد؟ عقب افتاد. دختر پسر این حرفی که من میگم گوش کنن. چه در ارتباط با ازدواج، چه در ارتباط با فرزند آوری، چه خیلی چیزای دیگه. ممکنه ازدواج کردی بچه دار نمیشی. همه زندگی رو تعطیل نکن که ببین چرا بچه دار نمیشی. ممکنه 10 سال طول بکشه بچه داری. باید 10 سال زندگی تعطیل بشه. نه تو زندگی رو بکن. درگیرش هم باشی. وقتی هم بذار ببین مشکل بچه داری چیه، چیکار باید بکنی، دوا درمون باید بکنی. اما زندگی رو معطوف بچه داری. الان دارم به جوانا میگم، اون جوانایی که ازدواجتون گره خورده، زندگیتون رو به ازدواج گره نزنید. بی خیال ازدواج نشین. ازدواج باید مسئله اولتون باشه، اما تمام مسئله تون نباید باشه. دارین درس میخونین، درستون رو در ادامه بدین. دارین کار میکنین، شغلتون رو ادامه بدین. تو هر مسئله چند مادی دارین ادامه بدین، در این حال بدونین مسئله اول هم ازدواجه، باید این مسئله حل بشه، ولی ممکنه این مسئله امسال حل نشه، ممکنه 10 سال طول بکشه، باید من صبوری داشته باشم. دقت میکنی؟ اگه بگی نه آقا من اهلش نیستم، من حوصله‌شو ندارم، همین الان در گوشی بهت بگم تو که حوصله این قسمتشو نداری چطور میخوای حوصله بعدشو داشته باشه؟ تو فکر نکن تا ازدواج کردی تموم شد دیگه، بگوی های راحت شدم ازدواج کردم. بعضی فکر میکنن ازدواج یه پلیه که باید من برم اون ور پل تا دیگه مسائل چطور بشه حل بشه، و میگن خر ما از پل عبور کرد. نه اینجور نیست، ازدواج یعنی خر تو پل تازه گیر افتاد، تازه ورود به پل ازدواج، نه عبور از پل. یعنی شما از لحظه ای که سریز حالا میگوی آه این حرفا میزنی اینا در میرن دیگه، قید ازدواج رو میزنن، باید واقعیت رو گفت بدون. شما به محضی که وارد ازدواج میشین تازه مشکلاتتون شروع میشه، تک تک مسائل ازدواج، از بچه دار شدن، بچه دار میشم نمیشم، حالا باردار شده همسرم، هر شب نگران باشم حالش بد میشه نمیشه، بچه درست به دنیا میاد نمیاد، حالا بچه به دنیا اومد، هر شب بیخوابی بکشیم تا این بچه از آب و گل در بیاد. تو هر سنی یه مسئله ای داره، فکر نکنیم مثلا بگم خب حالا تا بچه هم خوبن، ببین تا بزرگتر میشن تازه پدرها میگن پدر مادر میگن شالا همیشه بچه می بود، اون شب بیدار یا اون بهتر از حرصای حالمونه. نه گفتم خدمتتون اگر فکر کنیم مثلا با ازدواج مشکلاتت حل میشه بسیار فکر غلطی میکن. مثل این که یک کسی بگه بذار به دانشگاه قبول شم، کنکور قبول شم تا خیالم چی بشه راحتون دست. تو توی یک دانشگاه دازه مصیبته، تو اگر خیالت راحت بشه قید دانشگاه رو بزن، قید درس خوندن رو بزن. اومدی دانشگاه تو اول دردسر مشروط بشم نشم، استاد سخت بگیره نگیره، میگه بذار امتحان فوقا بگیرم بدم تا دیگه خیالم راحت. تو هر سختی تو دوران لیسانس داشتی دوره فورسانس 10 برابر میشه. اصلا مسیر کمال مسیر حرکت به سمت قله است. شما هر چی جلو تمیدی کار چطور میشه؟ سخت‌تر میشه، فشاری کم نمیشه. دنیا اینجوره، اصلا خصلت دنیا اینجوره. جوانای عزیز عیب شما اینه که تنبل باردون آوردن، از بچگی سختی ها نکشیدین، حالا به یه ازدواج رسیدیم، به یه اولین بار تو زندگیتون به یه مانع میرسیم. نه بابا، همه یه زندگی مانع است. اشتباه پدر و مادران این بود که از بچگی مانع رو نشون شما ندادن. آژانس میاد سوارتون میکنه از لب خونه تا مدرسه، اصلا نمیفهمی کار یعنی چه، خستگی یعنی چه، راه یعنی چه. شما پدر بزرگاتون رو بشینید پس صحبتاشون، حتی بعضیاتون پدراتون رو بشینید پس صحبتاشون، مثلا من از 5 سالگی از 10 سالگی کار میکردم، از کوچیک بچه کوچیک بودم، سخت‌ترین کارا رو به عهده من میذاشتن. درست؟ اصلا مشکل ما با نسل جوانمون یه مشکل تربیتیه که انگار جوری بار اومدن که اصلا مشکل را مقطعی میبینن. نه اصلا زندگی گره خورده بر مشکل ها. لذا این فکرم از ذهنت دور کن. پس بعض وقتا ممکنه اصلا من 4 سال 5 سال بعضی هم میان پیش من، یه مادری بود 2 تا بچه دوقلو داشت، میمد تو جلسات ما، این 2 تا دوقلو دوقلوی یکسان بودن، جفتشون هم 2 تا پسر دوقلوی یکسان میخواستن که انقدر به هم علاقه داشتن که می‌خواستن شوهرم که می‌کنم مثلا هر چی خواسته برای یکیشون پیش میمد اون قبول نمی‌کرد، یا باید خواهرم هم ازدواج کنه تا بعد ازدواج کنن. تا دو تا با هم میمدن، نه این دو تا باید اگه دو قلو باشن خیلی بهتره، بعد یه جوری باشه که ما دو تا خواهر چه قسم دیگه جدا نشه. یه روز خانم حضرت ابوالفضل منو دید، گفت من الان داشتم پیش از ابوالفضل شکایتتون می‌کردم. گفتم من هر چی من به آقای بانکی میگم کمک کن به ازدواج دخترم نمیشه. بابا خمره رنگرزی نیست ازدواج که شما بیای بگوی مثلا ما اومدیم مثلا به شما گفتیم مشکلمون حل نشده، من که چه عرض کنم، 100 آدم قوی تر از منم نمیتونه مشکل به این راحتی حل کنه. مشکل ازدواج اینجوری نیست که شما فکر کنید من رفتم فلان جا گفتم به فلان فرد گفتم دیگه تا یه ما دیگه انشالله ازدواجم چطور میشه. نه خیر، البته اینجور هم بوده و کسایی هم بودن طرف اومده تو همین جلسه بعد جلسه گفته آقا من میخوام 10 دقیقه با شما حرف بزنم بفهما من همسرم طلاقم داده، یعنی آقا بوده ولی خانومش باعث شد که طلاق بگیره، بچه‌ام دارم، خیلی اذیت شدم، حالا میخوام زن بگیرم. خب بله، ظرف یک ماه هم ازدواج کرد، همانی که ما معرفی کردیم رفت ازدواج کرد، چه زندگی شیرینی، الان چندین سالم از زندگیشون میگذره، خدا هم بهشون بچه داده، خیلی زندگی خوبی هم دارن. بله بعضی وقتا اینجوره، تو یه سختی های سپری کردی، حالا دیگه وقتشه که نتیجه بگیری، یه مایه حل میشه. ولی یه وقت هم بینید 4 سال 5 سال 6 سال طول بکشه، صبوری لازمه. صبر و ظفر دوستان قدیم بند، هر کس دنبال ظفر میگرده صبر لازم داره. تو صبور نشین به موفقیت ها نمیرسین، چه تو موفقیت اقتصادی، چه خانوادگی، چه تحصیلی، خون دلها باید آدم بکشه با راحتی. راه 100 ساله کسی یک شبه نمیتونه طی کنه، اینا تو ذهن خودت بکن، باید گام به گام، قدم به قدم صبوری کنی تا به نتیجه برسی. خب این مقدمه، ببخشید یکم بیشتر طول کشید از حد مقدمه، ولی خواستم مبنایی پاسخ سوالات داده باشم، حالا دیگه مورد به مورد بگن تا خدمتتون جمع.
خیلی ممنون هستم جناب آقای دکتر بانکیدی، تقریبا به صورت مبسوط و کامل هر آنچه که دغدغه ذهنی بنده بود در این حیطه رو جواب دادین. تنها حالا به خاطر این که ما مشکلات خانوادگی رو از منظر موانع رفع ازدواج می‌بینیم، این سوال برای من تداعی میشه همیشه که آیا میزان حساسیت خانواده ها به این مقوله چقدر باید باشه؟ بر فرض مثال طلاقی که در یک خانواده اتفاق افتاده و فرزندشون این رفتن پاستگاری، طرف مقابل میزان حساسیتش به این مباحث چقدر باید باشد؟ نکته اول و نکته دوم، مناسبات این مشکلات اقتصادی با زندگی آینده این فرد چیه؟ به خاطر
خب
دارم
این دو تا سوال شد. سوال یکی که ببینید چه ذهن پر. ببینید طلاق متاسفانه تو جامعه ما شیوع بدی پیدا کرده. قبلا تا میگفتن طلاق توی فامیل، تا یه طلاق رخ میداد، من خودم یادم دیگه، تا مثلا تو فامیل میفهمیدیم که مثلا فلانی طلاق گرفته، اصلا کل وجود همه رو تاریکی و وحشت میگیره. یه دفعه به ندرت توی فامیل یه طلاقی چطور شده بود رخ. الان متاسفانه جوری شده که من نمیدم توی این جمع کسی هست که بتونه بلند شه بگه من در دایره نزدیکم، یعنی فامیل درجه یکم درست و دوستان درجه یکم، یعنی اونا که دقیقاً به خود من متصلن، تالا طلاقی رخ به ندرت آدمی پیدا میشه. امیدوارم اگه هست همینجور بمونه، این اتفاق براش چند سال دیگه نیفته. یعنی عمده ماها تو دایره حلقه اولامون، دایی، عمو، خاله، عمه، دوستان نزدیکمون، بالاخره یه طلاق جانسوز داریم. پس الان متاسفانه طلاق شیوع پیدا کرده. پس به محضی که میشنویم که رفتیم خانواده یا دخترش خواستگاری یا پسرش اومده و تو خانوادهشون یه طلاق رخ داده، نباید خط بتونم بکشیم روشون. خب میشه که قدرت انتخاب خود را کم میکنه، چون خیلی از خانواده این اتفاق توشون هست. بی خود قدرت انتخاب خودتون رو پایین نیاریم. باید ببینید دلیل اون طلاق چی بوده. بعد نسبت به این که طلاقم رخ داده نباید بی تفاوت باشین. یکی از جنبه های تحقیق در رابطه با این خانواده، تحقیق در رابطه با این طلاقیه که تو این خانواده رخ داده، که ریشه این طلاق چی بوده. اگر ریشه این طلاق دخالت های خانوادگی بوده باشه، خب شما باید ایست کنین، مگر همین اتفاق برای شما؟ اما اگر ریشه این طلاق خصلت های این آقا پسر بوده، پسر این خانواده، خب بعد باید تحقیق کنین که این پسره که مثلا حالا اومده خواستگاری دخترتون یا این دختر خانم که خانه خواستگاریش، چقدر این خصلت هایی که داداشش داده دا اینم داره. اگه نه بگن نه اینا اصلا مدلشون با هم متفاوته، تربیتشون متفاوته، خب دلیل نداره که اون طلاق داده اینم طلاق بده. که پس اگر به خصلت خود فرد برمیگرد، اگر به طرف مقابل برمیگشت، اونا بعد از آب در اومده بودن، اونا مشکل داشتن، که خب بیچاره به این خانواده چه که شما بخن سرایت به این خانواده بده. اگه مشکل قسمتش از این ورد بوده، باید ببینید چقدرش به دخالت خانوادگی بوده. اگه به دخالت خانوادگی بوده، بله خطرناکه با این خانواده ازدواج کن. یعنی متوجه شین پدر و مادر و اعضای خانواده تو این طلاق چه بودن؟ سعیم بودن. خب بله اینجا باید احتیاط کنید، با این خانواده وصلت نکنید. بالاخره همین مشکل هم ممکن است برای فرزند شما چطور بشه؟ ایجاد بشه. البته اینی که دارم میگم قطعی نیست که به هیچ وجه با این خانواده باشه. ممکنه خانواده دخالت داشتن ولی علتش این بوده که اخلاقشون با اونا نمیساخته، فرهنگشون با اونا نمیساخته. اما اگه فرهنگشون با شما بسازه مشکلی نداره، اخلاقشون با شما بسازه مشکلی نداره. اینا رو باید خوب تحلیل کنین تا بتونین درست تصمیم بگیرین. دقت کردیم؟ حالا یه خانواده خودتون باشه، آقا تو خانواده ما این طلاق رخ داده، لزومی نداره تا زنگ میزنین به طرف مقابل میخوان برین برای دخترش خواستگاری یا برای دخترتون میان خواستگاری، شما پشت تلفن بگین که ما خواهرش طلاق گرفته و برادرش طلاق گرفته و یه میخوان تشریف بیارین. نخیر، لزومی نداره. اما در جلسه سوم این مسئله رو باید بگین، جلسه دوم سوم، که بگین بله ما یه همچین خاطره تلخی هم تو خانوادهمون رخ داده، برای همین باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. به خودتونم بگین، در تو خودتون بگین ببخشید ما مارگزیده از نخ سیاسفی میترسه، ما تو خانوادهمون یه همچین اتفاق افتاد و ضربه بدی خوردیم، لذا این تجربه تلخ به ما میگه که باید حواسمون رو جمع کنیم. این هم پیام برای ما داد، هم برای شما که حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، سرسری با ازدواج برخورد نکنیم. این شکلی شما به طرف مقابل گفتین. چرا میگم خودتون بگین؟ چون بالاخره اونا تا میرن تحقیقی که بهشون میگه دیگه، از زبان خودتون بشنون و درستش رو بشنون بهتر از اینه که از زبان دیگران بشنون و غلطش رو بشنون. درست شد؟ خودتون بگین، بگین بعد یه همچین اون موقعی که عروس و داماد رفتن تو اتاق دارن با هم حرف میزنن، پدر و مادر هم میخوان با هم دیگه، مادر هم میخوان با هم اختلاط کنن، صحبت کنن، یکی از سوژه‌هایی که میتونن اختلاط کنن، نه تو جلسه اول، بازم تاکید میکنم مال جلسه اول نیست، تو جلسه دوم یا حتی اکثر سوم شما اینو تن موضوع میگین که آره یه همچین اتفاق افتاد و به اصطلاح آشرو میکنین بیان کرد. تو بیانتون سعی کنین که خانواده طرف مقابل طلاقتون رو خراب نکنین تو ذهن اونها. این اثر منفی میذاره تو ذهنشون. قضاوت هایی که شما در ارتباط با اون عروسی که داشتین یا دامادی که داشتین یا خانوادهشون که داشتین میکنه، آقا نمیدونین اینا چه مثلا آدمایی بودن، چه پدری از مادر رو بودن، این دختره مثلا چی بود، این پسره چقدر خسیس بود، این دختر، اینا فکر نکنین که تو ذهن اونها شما رو بالا میبره. قضاوت های آدما نسبت به دیگران ذهن آدمو نسبت به خود اون آدم دچار تردید میکنه. اینجا زیبنده تر اینه که شما بگین تفاهم نداشتم، آبروداری کنید، آبروی خانواده طرفا چیه نبرین، بگین خب اخلاقشون با هم نسا، تفاهم نداشتن، سربسته یکی دوتا نکته کلی. ولی اگر خواستین در دلتون رو باز کنین و شروع کنین ریزترین رفتارهایی که اونا داشتن گفتن، این بیشتر به اونها پیام میده که ببین با چی داری وسط بود، فردا میگه همین قضاوت ها در تو هم بکنن. حالا این نامستقیم دارم برای شما اونایی هم که دارن گوش میدندم بگم، اگر رفتین توی خانواده و فرزندشون طلاق گرفته بود و بعد تا پرسیدین چرا طلاق گرفته، طرف شروع کرد لجمال کردن طرف مقابل، خود این پیام داره که اینا به درد شما نمیخورن. نوع قضاوتشون، نوع نگاهشون نشون میده اینا آدمایی هستند که همیشه خودشون رو تبرئه میکنن و همیشه طرف مقابل رو 100% متهم میکنن، همه بدی ها از دیگرانه، همه خوبی ها و مظلومیت ها از ماست. فردا نه که با شما طلاق بگیرند و دعواشون بشه، نه، فردام تو بقیه مسائلی که با شما دارن همه بدی ها از شماست، همه خوبی ها از اوناست. یعنی از نوع گویش اونها شما میتونید به راحتی متوجه شین که طرفتون چه جور آدمیه. کی از اتفاقا سوژه هایی که شما میتونید خانواده رو بورزی قضاوتشون نسبت به دیگرانه. این چه شکلی قضاوت میکنه؟ دقت کردی؟ چه شکلی دیگران رو لجمال میکنه؟ دست رو چه مسائلی میذاره؟ اینا به شما پیام میده، فضای اون خانواده رو دست دوم میده. من یه دختر خامی بود، پیشنهاد میدادم برای ازدواج، کسی به مراجعه میکرد، مدتش بعد با یه پسری ازدواج کرد، پیشنهادش از طرف ما نبود، بعد طلاق گرفت از اون پسر. از بعد از اون طلاق هر کی در ارتباط با این دختر و خانواده دختر از من میپرسید، من 10 برابر بهتر از آنچه که قبل از طلاق از اینا میشناختم براشون بیان میکنم. اصلا روشون قسم میخوردم. چرا؟ چون تو جریان طلاقش بودم، میدیدم چقدر به این خانواده داره ظلم میشه، ولی چقدر این خانواده نجیبانه برخورد میکنه. دقت کردین؟ چقدر این دختر عاقلانه برخورد کرد با این ازدواجش. یعنی اینجور نبود که سریع تصمیم به طلاق بگیره، چقدر دست و پا زد که زندگیشو چیکار کنه، حفظ کنه، و بعد چقدر معقول جدا شد. خوب دقت کنین، یعنی طلاق که برای این دختر خانم به ظاهر یه تهدیده، برای من به عنوان یه مشاور یه فرصتی بود که این خانواده رو بهتر بشناسم، که این خانواده چه خانواده خوبیه. لذا نزدیکترین آدم های به من مشورت کردن، خواستن وسط کنن، جز اولین گزینه هم این خانواده بودن، چون اینا رو تو بحران دیده بودم چگونه عمل کردن. خوب دقت کنین، آدم ها رو تو اگر میخوایی آدم ها رو بشناسی، تو بحران بشناس، تو مشکلات بشناس. وقتی که عادی نشستیم و همه مون داریم گلا بلبل با هم حرف میزنیم، همه مون خوش اخلاقیم، همه مون آدم های با شخصیتی هستیم، همه با کلاس هستیم، همه احترام به هم میذاریم، این شکل نمیشه هم دیگر رو بشناسیم. باید الان این وسط یه حادثه رخ بده، دعوامون بشه، تا بعد بفهمیم که آدم با شخصیتیه که آدم بی شخصیتیه. توی بحران ها آدم ها رفتارش، لذا تا هم میخوان در ارتباط یه کسی تحقیق کنی، بگردین یه نقطه بحرانی تو زندگیش پیدا کنین، ببینین تو اون بحران ها او چگونه عمل کرده، اونجا بهتر آدم لایه های شخصیتش نشون میده تا تو شرایط عادی. اینم از این بابت خیلی خوبه. خوب گوش کنین که اینها اون طلاق چه شکلی توصیف میکنن، برخوردار چه شکلی توصیف میکنن. بعد از دیگران بپرسین اینا تو اختلافاتی که پیش اومد چگونه برخورد کردن. از رو شیوه برخورداشون میتونین بفهمین اینا چه جور آدمی هن، میشه باشون وسط کرد یا نمیشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اجازه بدین سوال دومی که تو قسمت قبل مطرح کردم یک مقدار به تأخیر بندازم و سوالاتی که در مورد حالا این بحث مانع مطرح میشه رو بگم. اساسا طبق صحبت شما زندگی بدون مشکل نیست و در جریان هست، این بستگی به صبر افراد. ولی حالا علاوه بر موردی که فرمودید برای بحث طلاق، بحثی که حالا پدر یه خانواده فوت کرده و بحث تکفل خانواده افتاده به دوش اون پسر، این هم آیا جزء مشکلاتی هست که خانواده دختر بخوان برش حساسیت بورزن؟ بحث این که جزء مشکلات خانوادگی این که یه پسری پدرشون به رحمت خدا رفته و الان بحث تکفل خانواده به اختشون هست، آیا اساسا این جزء موانع و مشکلات خانوادگی هست یا نه؟
مثل
هست؟
جواب قبل است. این جزء مشکلات هست، بله هست، اما حالا همین مشکل باید روش ببینیم سوژه خوبیه برای اینکه آدم روش خوب مطالعه کنه، فکر کنه. چند تا چیز رو باید در نظر بگیر. یکی به حساسیت دختر. اگر دختر از اون دخترایی که حساسه که شوهرم فقط باید برای من باشه تا باید پولش رو خرج من بکنه، درست میگم تو به درد این خانواده، بالاخره این پسر مسئولیت خانواده‌ش هم به عهده‌اش، تو به خودت نگاه کن چقدر خودخواهی، چقدر دیگرخواهی، چقدر تو زندگی تا از لذت میبری از خودت بزنی، خرج دیگران بکنی. چون بعضی‌ها فقط لذتشون تو اینه که بخورن، مصرف کنن. یه عده لذتشون تو اینه که دیگران رو با خودشون چیکار کنن، تو خوشیاشون سهیم کنن، از خودشون بزنن به دیگران بدن. تو اگر اون خودخواهی های که نوعاً تو خیلی ها هست، تو هم هست، شما بگو نه نمیخوام. نه اینکه اون پسر ایراد داشته باشه و تو ایراد داری، این ازدواج به درد نمیخوام. پس اول خودت رو بشناس. بله، اینشون مسئولیت خانواده باشه، باید به مادرش رسیدگی کنه، باید به خواهر برادرش رسیدگی کنه. اگه قرار شد بگی نخه حق نداری بریم اونجا، هر وقت خواستی باید به من هماهنگ باشی، چی میگه سر به اونا بزنی، چی میگه برای اونا هدیه بگیری، چی میگه مثلا برای اونا خرج کنی، تو اصلا به درد زنده. پس اول خودتو بشناس، چقدر روحیه گذشت تو وجودت هست، چقدر دگر خواهی تو وجودت هست. نکته دوم، به این پسر نگاه کن که این پسر چقدر قدرت مدیریت داره. مدیریت پسر رو در نظر بگیر، که آدم هست که بتونه در این حالی که به خانوادش رسیدگی میکنه، هوای خانوادش رو داره، چیزای دیگه قاطی نشه. اینا میشه تو کارهای دیگهش ببینی. ببینی مثلا همون موقعی که تکفل خانواده رو داره، بقیه کارهای دیگه که مربوط به اوره تحت شعا قرار گرفته یا نگرفته. مثلا میبینی این پسر درسش رو گذاشته کنار، زندگیش رو گذاشته کنار، فقط در بس برای خانوادش بوده، به هیچی دیگه هم رسیدگی. خب این فردا هم همینجوره، با تو هم ازدواج کنه، فقط در بس در اختیار چیه؟ نه، ببین چقدر تونسته خودش رو مدیریت کنه که به نیازهای دیگه‌ش هم رسیدگی بشه. فوتبالش هم میره، تفریحش هم میره، با دوستاش هست، با خانواده‌ش هم هست، کارش هم به صدا جلو برده، نمیدونم. این پس نگاه میکنه که این خودش مدیر هست یا نیست. نکته سوم، به خانواده‌ش باید نگاه کنی که خانواده‌ش نسبت به اینجور قضایی‌ها چگونه برخورد میکنه، چقدر اهل مداخله هستن، چقدر تسلط دارن بر این پسر. دقت کردین؟ آیا این پسر رو در خدمت گرفتن؟ یعنی این پسر مثلا غلام حلقه به گوشه، هر کدوم هی بهش ارد میدن، یا یعنی اینکه نه، یه خانواده هستن که با هم تعامل دارن، همه دارن با هم دیگه این زندگی رو، هر کدوم یه گوشش رو گرفتن، مادر یه کاری میکنه، خواهر یه کاری میکنه، پسر البته پسر چون که مرد خانواده است نقش پررنگ تری داره. اینا کمک به آدم میکنه. اتفاقا اگر تو این زمینا جواب مثبت بود، این پسر از هر پسر مجردی برای تو بهتره. پسری دی که چون این پسر یاد گرفته، مرد زندگیه. اون پسری که تا حالا هیچ مشکلاتی ندیده تا میخواد با تو ازدواج کنه، اصلا نمیتونه زفت زندگیشو. این پسر دیگه تو خاطر جمعی که آدمیه که بدون اینکه ازدواج قبلا کرده باشه مرد زندگی شده. اینا میشه نقاط مثبت این پسر. میتونه گریمش از آب بکشه بالا، با سختی های زندگی دست پنجه نرم کرده. کسی که تونست خانواده خودش رو اداره کنه، اداره کردن تو براش کار سختی نیست. دقت کردی؟ اینا میشه نقاط مثبت اون پسر.
بسیار آقای دکتر، در بحث اجتماع و نظام اجتماعی گاهی موارد با مسائلی روبرو میشیم که اینها به صورت یک عرف در میان، هرچند که ممکنه یک عادت غلطی باشه که به صورت یک عرف در اومده. بخوام پیامی از یک دختر خانم 24 ساله‌ای رو بخونم که گفتند ما قبول داریم که ازدواج فرزند بزرگتر و تاکید به این کار جزو یکی از مشکلات اقتصادیه و خواهری مشکلات خانوادگی و خواهری بزرگتر از خودم دارم، 3 سال از خودم بزرگتر هستن، خانواده‌ام تأکید میکنن که ایشون حتما بعد ازدواج بکنن، بعد شما ازدواج بکنین، من هم خواستگارای خیلی زیادی دارم و دلم میخواد ازدواج بکنم، وظیفه و نقش من در مقابل با یک همچین فکری که وجود داره چی هست؟ من چه جوری میتونم به عنوان یک دختر 24 ساله که خواستگار زیاد دارم با این مشکل روبرو بکنم؟
اینجور وقتا نقش هر کدوم از اعضای خانواده متفاوته. یه نقش خواهر بزرگتر داره که خود خواهر بزرگتر باید خودش پا پیش بذاره و هم به پدر و مادر هم به خواهر کوچکتر بگه که شما معطل من نشو. که ممکن است خواهر بزرگتر سختگیریایی داشته باشه، شرایط خاصی داشته باشه، حالا نخواد ازدواج. ما خیلی تو خانواده ها میبینیم که خواهر بزرگتر ازدواجش عقب افتاد، بعد بالاخره ازدواج کرد، اما خواهرای بعدی تا اومد این خواهر ازدواج کنه سنشون از 27-28 سال رفت بالا و اونا دیگه تو خونه چی رو شدن؟ ماندگار شدن. حالا جواب اینا رو کی داره بده؟ تفکر غلطی که حاکم بود. اون خانم ازدواجش رو کرد ولی بقیه خواهرها چی شدن؟ پاسوس شدن. یا برعکس، اون خواهرم ازدواج نکرد، اینا هم ازدواج نکردن، حالا چه دیگه همهشون از 30 سال عبور کردن، من میشناسم و رفتم خونهشونم رفتم، 4 تا دختر کوچیکترینشون 33 سال، حالا دیگه پدر و مادر میگن دیگه حالا هر کدوم خواستگار اومد دیگه طوری نیست دیگه، حالا که دیگه مثلا کوچیک 33 سالشه، حالا این بالا این 33 ساله کجا خواستگار پیدا شه؟ پس ببینید بعضی وقتا ماها تا یه حدش طوری نیست، مثلا حالا خواهر بزرگتر 24 سالشه 25 سالشه، شما 18 سالده 17 سالده، حالا میشه گفت که حالا برای این دختر 17 ساله 18 ساله عجله نکنیم، بذارین حالا خواهرش ازدواج که موقع تو روی خواهرش اثر بذاره. اما اگر دیدین مثلا اینم داره یواش یواش سنش بالا میاد و داره خواستگار خوب از دست میده، دیگه خواهشن این سختگیری نکنیم، بذارین این دختر ازدواجشو بکنه تا انشالله زمینه فرام بشه برای خواهر بزرگتر. حتی میشه این کار مرحله مرحله جلو بود، بگیم حالا فعلا عقد بکنن ولی مثلا برای عروسی حالا بذاریم تا اون خواهره که عقد کرد بعد عروسی بکنن، گاهی اینطوری گام به گام میرن جلو. منتهی این مسئله باید بازی ظرافتی اونم از ناحیه خواهر بزرگتر شروع شه، یعنی یه کسی نه پدر و مادر، یه کسی به اون خواهر بزرگتر بگه که این خواهر تو موردای خوبی براش پیش میاد، این بنده خدا به خاطر احترام تو قبول نمی کنه، تو خونه میگه نه، یک کاری بکنن که آدمای ببین ما بعضی وقتا بادنجون دلقاب شنایی خوبی هستیم که همه را به جون هم بندازیم، اما یاد نگرفتیم که ما میتونیم به عنوان کسانی که در اطراف هستیم زمینه ها را چکار کنیم؟ فراهم کنیم. منی که دختر خالشم، منی که به صدا از آشنایانشم از دوستانشونم، من باید این حرفا تو دهن خواهر بزرگه بذارم، خانواده نمیتونن بذارن. تو برو مثلا با خواهر بزرگه صحبت کن که ماشاءالله تو خودت الحمدلله تحصیلات داره چی داری، خب یه تو سختگیری داری، برای اینکه فشار بد نیاد خودت هم نخوای سرسده انتخاب کنی، عجله هم تو انتخابت نکنی، خودت مثلا بگوی به اینا که بابا خواهرم خواستگار داره بره. به محصی که میگی اون میگه که من گفتم خودشون نکردن، شما بگوید آره گفتی، اما اینا خیلی ملاحظه میکنن، تو خواستن خودت پا وایسا بهشون مثلا اینو بگو، یه سری دلایل تو دهن خواهر بزرگی بذارین که اگر هی شما بخواهد معطل کنیم وقت من مجبورم عجله یه انتخابی بکنم برای اینکه خواهرم معطل نشه و ممکن است انتخاب درستی نباشه، تو دهنش حرف بذارید. بعد اگر چنین اتفاق افتاد و خواستگار اومد، خواهر کوچیکه باید هی با خواهر بزرگ مشورت کن، نظر تو چیه، تو از من تجربت بالاتره، تو کمکم بکن، درست؟ یعنی یه جوری نشه که خواهر بزرگ احساس کنه که به حاشیه رونده شده، احساس کنه که خواهر کوچیکه میگه تو پشت پناه منی، تو اگه نظر ندی من اصلا انتخاب نمی کنم، تو تجربت بیشتره. هی این خواهر کوچیکه به اون خواهر بزرگه چیکار کنه؟ تکیه کنه که خواهر بزرگه احساس کنه که ازدواج این در واقع کار منه، نظرای منه. اصلا یکی از حسنهای مشورت اینه، تو مشورت فایدهش فقط این نیست که شما تو عقل دیگران شریک میشین و نظرات دیگران رو میگیرین، یکی از حسنای مشورت اینه که دیگران را با خودتون همراه میکنید، به دیگران عزت میدید، دیگران هوای شما را دارند، دیگران در مقابل شما قرار نمیگیرند، دیگران به حاشیه رونده نمیشن، اینا حسنای مشورته. گوش کردین؟ لذا اینجا خواهر کوچیک باید حتما تو جزترین مراحل با خواهر بزرگ مشورت، اینجا باید مواظب باشن چه خانواده چه خواهر کوچیکه رفتارشون ترحمی نباشه، خواهر بزرگه احساس نکنه دارن بهش دلسوزی میکنن، میخوان برن لباس برا او بخرن، میگن بیا برای یه لباس هم برا تو بخریم، اینا تو سرش میزنه. گوش کردین؟ اینجا بعضی وقتا ما میخوایم محبت کنیم تازه طرف اذیتش میکنیم. نه، دلسوزی و ترحم و اینها نه، او بزرگه، یعنی او باید نقش مادر رو بازی کنه. خواهر کوچولو تو مادر دوم منی، تو به من بگو مثلا چی بخرم، چی کار کنم، این پسر به نظر تو خوبه یا نه؟ دقت کردین؟ تا این کار رو بکنه قضیه خیلی راحت تر جلو میره و بهتر به نتیجه میرسه.
بسیار خوب. از اصل مشورت صحبت کردیم آقای دکتر، حیفم میاد صحبت امام صادق علیه السلام در مورد مشورت رو بیان نکنم، که میفرمان بسیار مشورت کنید، زیرا ما خیلی شما را در زبان مشورت دهنده قرار دادیم. ولی بعضی مواقع ما، من به عنوان یک نماینده ای از قشر جوانان، مشورت معمولا در طیف ما دو گونه است: یک سری افرادی که اصلا مشورت نمی کنند و خود رأی هستند، دو، یه سری افراد این که حزب باد میشن، یعنی مشورتشون به گونه ایست که اگر الان پای سخنرانی های بانکی بشینن یه تصمیم میگیرن، دو ساعت دیگه برن پا حرفی یکی دیگه بشینن یه تصمیم دیگه میگیرن و توانایی تجزیه و تحلیل مشورت ها رو ندارن. آیا از این هم میتوان به عنوان یکی از مشکلاتی که توی خانواده هست بهش اشاره کرد؟
بله، مشورت اولا اصلش ما باید بدونیم که ما لا مظاهرت کن مشاوره، هیچ پشتیبانی به اندازه مشاوره نیست. و من لم یستشر یندم، کسی که مشورت نمی کنه پشیمون میشه. پس اصل مشورت قطعی است. دوم این که ببینیم با کی مشورت کنیم، با آدمی که با تجربه است، با آدمی که خیر منو میخواد، با آدمی که امینه، با آدمی که تخصص لازم رو اون مطلب داره. پس نه اینکه با هر کسی حرف بزنیم، اینا رو لحاظ کنیم. نکته سوم این که تعدد مشورت تا یه حد معقولی معنا داره. اگه اومدی فقط با یکی مشورت کردی، از یه زاویه مطلب رو دیدی، ممکنه بقیه زاویه ها مخفون مونده باشه، معقولش نیست که دو تا، سه تا، چهار تا مشورت کرد. اما اگه دفتی با 10 تا مشورت کردی، 20 تا مشورت کردی، ممکنه دیگه اینقدر اختلاف نظرها زیاد بشه که قابل جمع کردن نباشه، اصلا ذهنت پریشان شه، متشتت بشه. درست؟ لذا باید معقول هم تعداد انتخاب. و همون جوری که جناب آقای ذکاوت من اشاره کردن، توی مشورت باید شما خود تحلیلگر باشی. مشاور کارش نیست که چراغ رو روشن میکنه شما سوراخ سنبار رو ببینی، تصمیم رو باید خودت بگیری، تحلیل رو باید خودت بکنی، باید عاقلانه با سخن او، سخن رو با خودت تطبیق بده، چه بسا بعضی از صحبتهای او با شرایط تو تطبیق نکنه. اینا رو باید تو مشورت لحاظ کن.
صحبت پایانی که در زمینه بحث مشکلات خانوادگی بکنم این هست که به یاد دارم هفته گذشته بعد از اتمام جلسه، مادر بزرگ مهربانی اومد و میخواست با شما صحبت بکند ولی نشد. مطرح میکردن که جاهای مختلفی رفتند برای بحث خواستگاری نوشون و اتفاقی که افتاده اینها بعد از مثلا جلسه هفتم و هشتم مطرح میکنن که ما مشکلات خانوادگی داریم و خب این اصلا چه ربطی به فرزند نوه من داره. مطرح میکردن که یه طلاقی در خانواده ما بوده، خب این طلاق زمانی اتفاق افتاده که اصلا نوه من به دنیا نیامده و بعد خانواده ها مطرح میکنن که تقصیر حالا ایشون هست. میخوام از این مورد به این نکته برسم که توضیحی خدمتمون بدین که اساساً وجود مشکلات خانوادگی مناسباتش با زندگی آینده افراد چیه؟ یعنی اگر یه مشکل خانوادگی اتفاق افتاده، اولا چه ربطی حالا به این دو نفر داره، پسر و دختر، هر کدوم فرق میکنه، و در قبال این گونه رفتارها چه کارهایی ما باید انجام؟
اینی که گفتم تو جلسه دوم سوم بگین به خاطر همینه که یه طرف میخواد مشکلی ایجاد کنه، تو همون جلسات دوم سوم شما گفته باشین تا اونام نظر منفی بدن، اینجور نشه که تو جلسات پنجم ششم هفتم بفهمند و بگن خب حالا که همچین شد ما نمیخوایم. پس یکی از حسنای این که زودتر آدم خیلی چیزا رو بگه همینه که این اتفاق نیفته. دوم این که اون کسی که به خاطر یه همچین قضیه‌ای داره میگه من نمیخوام با شما وصلت کنم، همون بهتره که با شما وسط نکنه، چرا که این فردی که بعدن هر کسی تو فامیل شما هر کاری کرد شما باید چیکار کنی؟ جواب گوش باشی. این نشون میده این یه فردیه که خیلی چیزا رو به خیلی سر رفت میده و خب شما اول به صدا مصیبتتونه که چرا فلان اقوامتون فلان کار رو کرد، چرا فلانی فلان طور شد و یه همچین به صدا شد. ولی از این طرف واقعا خودمون داریم دست خودمون رو میبندیم، یعنی بهونه های واهی، این چرا مثلا فلان فردشون طلاق گرفته، این چرا فلان جوره، این چرا فلان جوره، اینا همش باعث میشه که شما رو اون چیزایی که باید حساس باشین، مثل اخلاقیات خود فرد، مثل پاکی فرد، مثل اینکه چقدر آدم سازگاریه، چقدر با خداست، چقدر اهل زندگیه، اونا رو مجبورین کم رنگش. یعنی هی میرین عواملی که خیلی مهم نیست و مهم میکنین، بعد اون چیزایی که باید مهم باشه از چشمتون چی میشه؟ دور میشه. این روایت از آقا امیرالمومنینه که اگر کسی به مالایعنی پرداخت، مالایعنی یعنی چیزایی که درجه اهمیتش بالا نیست، کمه، اون وقت اون چیزایی که اهمیت داره از دستش رها میشه. تو ازدواجم همینجور، اینقدر چیزایی رو ما مطرح میکنیم که اینها در جهت آرامش و خوشبختی ازدواج اگر اثر داشته باشه 1% اثر داره، وقت اونا رو ما خیلی روش زوم میکنیم، اون 99% که اساسیه رو بهش توجه نمیکنیم یا نسبت بهش تسامحی برخورد میکنیم، اونا رو حواسمون جمع باشه. یعنی بیشتر نگاه کنیم این پسر این دختر چقدر قابل اعتمادن، چقدر اخلاق داره، چقدر قدرت انعطاف داره، چقدر شخصیت سالمی داره، چقدر گذشته پاکی داره. اینا رو خیلی هاشو با تحقیق به دست میاد، به راحتی هم به دست. شما خودتون، خود شخص شما، فلان دوستتون که همکلاستون بوده، 4 سال باش همکلاس بودین، الان به راحتی میدونین دختر پاکیه یا نیست، درسته؟ پس ببینین فقط کافیه یه کسی تا میخواد با اون دختر ازدواج کنه بیاد پیش شما، درستم بیاد به شما، به شما هم اعتماد بده، شما هم بدونی این آدمی که داره تحقیق میکنه آدم نیست که بعد حرفای شما رو بذاری کف دست دوستتون، درست؟ این اگر بتونه فقط شما رو پیدا کنه، درست؟ تحقیق یعنی این دیگه، یعنی برو آدمایی که با این بودن رو پیدا کن، آدمای خوبشون رو باش کردیم، وقت اونا بعدم سوالای ریز ازشون کن، بعدم جوری کسی رو بفرست که اونها بهش اعتماد کنن. یعنی بالاخره تا یکی میاد با من حرف میزنه، رفتارش سکناتش به من میگه که من اصلا چقدر اطلاعات بهش بدم چقدر ندم، فردا یه جمله از من میشنوه میره اینور اونور، کلی دردسر برام ایجاد میکنه، درست؟ تو کتاب متن مهر یه فصل اشاره کردم به تحقیق. اتفاقا اینا چیزایی نیست که از طرف مقابل بپرسید، از هر کی بپرسین، مثل این انتخابات رو ببینید، از همه این کاندا میپرسن که شما آدمهای پاش دستی رو به خدمت میگیرین، خب کدوم رئیس جمهوری است که بگه نه من آدمهایی که آلوده هستن رو به خدمت میگیرم؟ از این سوال مسخره در خودش. حالا شما میرین تو جلسه خواستگاری، شما پسر پاکی هستی؟ نه خیلی من ناپاکم، من اعمال خیلی خلاف عفت انجام، کی این حرف میزنه؟ دقت کردین؟ اینا از سوالات مسئله، اینا رو انشاءالله تو جلسات بهش میرسیم، سوالات خواستگاری تحقیق هم تو جلسات میرسیم. حالا جلسات ما حالا این رشته سر دراز دارد، یک سال درگیر این بحث هستیم، تو جلسه خواستگاری چه شکلی سوال کنم، این سوال از کجا بفهمم درست جواب داده نداده، اینا رو بهارت هایی داره انشاءالله میگم. حالا اگه عجله داشتین تو اون کتاب متنمه همه اینا هست، چه تو شیوه سوال که از کجا متوجه این جنبه باشم، چه شیوه تحقیق، که این مسئله بیشتر تو تحقیق خودش نشون میده. تو سوال هر جمع سوال کنین همه آدم ها خوبن، همه هم پاک دستن، همه هم مثلا چش پاکن، درست؟
بسیار خوب آقای دکتر، از جوابی که به این سوال آخر دارین، آیا میتوان این رو جمع بندی کرد و برداشت کرد و طبق سوالی که به دستمون رسیده که اگر در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که پسر سالم است و شرایطش میخونه و سنخیت کامل داره، اما به خاطرش یه سری مشکلات و یه سری ربط هایی که حالا تا ناشی از حالا اون توهماتی میشه که شما میگین، به خاطر این قضیه بگیم نه این کار کاری درستی نیست و اساسا راه انتخاب رو برای خودشون میبنده.
بله دیگه، بله دیگه، یعنی فقط من یه جمله اینجا بگم، ما یه روایتی داریم، بعضی ها اشتباه از این روایت استنباط میکنن، میگه که بپرهیز از گل زیبای داخل مزبله، داخل به صدا لجنزار. بعد ازش این استنباط میکنن که اگر یه دختر خوب بود اما خانوادهش خوب نبودن، این روایت به ما میگه که به خوب بودن دختر نگاه نکن، حالا که خانوادهش بدن با این دختر وصلت. بعض این استنباط، این استنباط غلطه، دو تا چیزا غلط گرفتن از این روایت. اولا گل زیبایی که تو این روایت یعنی زیبایی ظاهری دختر، یعنی من یه دختر یه تو خیابون دیدم خیلی جذابه، دل منو برده تو محیط دانشگاه، تو محیط چیز، میخوام باش ازدواج کنم، میرم میبینم خیلی خانواده در به داغونی داره. بله این روایت قسمت اولش به همین اشاره داره، تو جذابیت ظاهری یه دختر تو رو چیکار کرده؟ گرفته، میخوای اینو بذاری عامل ازدواج. الان خیلی وقتا جوانان نه تو خیابون میخوام یا تو فضای مجازی یا تو دانشگاه یا تو محیط کار همدیگه رو میبینن، توجه به فضای خانوادگی همدیگه ندارن. جذابیت پسرش هم همینجور، جذابیت ظاهری این پسر تو رو نگیره خانواده رو رها کنیم. اما نکته دوم، این خانواده‌ای که اینجا تو روایت داره میگه، منظورش تربیت خانوادگیه، چون که میگه رویش پیدا کرده در مزبله. یعنی چه؟ یعنی این دختر با اینکه ظاهر زیبایی داره ولی تربیت ناجوری داره. دقت کردین چطور شد؟ اینو میخواد بگه. و الا مثلا ما یه دختری، من بود یه نمونه، دختری بود خیلی هم دختر خوب و فعال و به اصطلاح خیلی قوی، تو دانشگاه زبون زد بود برای بچه ها، معرفی کرده بودیم به یه پسری و رفته بودن خواستگاری، ما معرفی نکردیم، بعد اومدن با من پیش من مشاوره، گفتن آقا این دختر همه تعریفش رو میکنن، ما رفتیم دیدیم باباش و داداشش اینا معتادن، چی کار کنیم؟ با این دختر ازدواج بکنیم یا نکنیم؟ گفتم ببین دختری که شما رفتی تحقیق کردی، آیا این کسایی که باش بودند تو دانشگاه، بالاخره یه دختری فعال باشه تو محیط های مرکز فرهنگی جاهای مختلف باش، اردو رفتن این و اون و اینا، همه او را تایید دارن میکنن، فقط خوب بودنش هم تایید نمیکنن، میگن یه کسی که نه تنها خودش خوبه، خیلی فعاله، تو آدمای دیگه هم اثر میذاره، جو بچه‌ها هم تحت شعاع قرار داده بودن، چنین دختری اتفاقا نمرش خیلی میره بالا وقتی میفهمی توی خانواده هم بوده که زمینه تربیت، یعنی این هر چی داره از خودشه، نشون میده این دختر خیلی امتیاز داره، تا اینکه بریم تحقیق کنیم میگن آره پدرش فلان مربی فلان استاد، خب پس این دختر حق داره که خیلی خوب شده باشه، باباش این کارش کرده، درست؟ گفتم تو اینو دقت داشته باش که ببین اگه تربیتی که این دختر شده خوبه، اینو توجه داشته باش. البته در تو پدر و برادری که دیدی، او پدرش البته از کار افتاده است، خیلی هم خبر ندارن معتاده، ولی برادر بدنامه. گفتم خب ببین این برادر رابطش تو خونه چه شکلیه، با خواهرش رابطه چه شکلیه، فردا بخوای با این برادر رفت آمد کنی نکنین، چقدر مداخله داره. گفتن نه اتفاقا این برادر از خونه رونده شده، اصلا فضا خیلی ارتباط با اینا. گفتم خب پس اینش هم مشکل دیگه نیست، پدرم که میگه بدنام نیست، این آرزو رو از پدری داشته، دخالت هم تو کار دخترش نمیکنه، خب پس دیگه پس مشکلی نیست. ببینید جوانبی که سنجیدیم، اتفاقا ازدواجم صورت گرفت، یه دو سال بعد ما سراغ گرفتیم، گفتن بله انقدر این دختر جا وا کرده تو این فامی تو این خانواده، چون اتفاقا این دختر نه خلل داشته تو خانواده خودش، خیلی زیباتر هم تو این خانواده چی شده؟ جای گرفته. دقت کردین چی شد؟ میخوام اینجا یه پیامی بدم به کسانی که یه عارضه خانوادگی دارن. وقتی که شما یه عیب خانوادگی دارین، باید یه سری جنبه هایی را در وجود خودتون اثبات کنید تو جامعه که من با داداشم فرق دارم. دوتا برادرن، یه برادر یاقیه، این برادر صرف این که خوب باشه و یاقی نباشه کافی نیست، باید یه جورایی تو جامعه هر کی میبینه بگه این با اون خیلی فرق داره، یعنی همه تو جامعه اینا دیده باشن، یعنی به گونه یه چیزایی به دست ماست، اونا رو باید خودمون اثبات کنیم. اخلاق من فرق داره با اون چیزی که تو خانواده هم دیدی، فرهنگ من فرق داره، که هر کی هم رفت اومدن تحقیق برای تو، چون بعضی از دخترها یا پسرها گلایه میکنم میگن ما خانوادهمون یه جوریه، هر وقت یه خواستگاری پیدا شه تا میدن تحقیق، به محضی که تحقیق میکنن همه پاپس میکشن، میگم تو باید یه کاری کنی که پیش هر کی تا تحقیق بکنم، به محضی که میگه خانواده خوبی نیستن سریع پسفندش بگید اما این دختر یه چیز دیگره، این پسر یه چیزه، یعنی کاملا مشهود تعبیر قرآن یخرج الحی من المیت، مخرج الحی من المیت، یا یخرج النهار فی اللیل، وقت در روایات ما داره که زنده را از مرده میکشیم بیرون یا نور و روز را از دل تاریکی میکشیم بیرون، یکی از معانیش اینه که در یک خانواده‌ای که سیاهند ظلمانی هستند به اصطلاح آدمای مضری بعضن توشون هست، یه جوونی میاد بیرون که این نوره، خیلی متفاوته با خانواده‌اش. قرآن صحه میذاره، نمونای تاریخش هم نشونمون میده که چنین چیزی وجود داره. پس اگر من دیدم خانوادم آسیب زان و یا خوشنام نیستن، راه اصلیش اینه که خودم را خوشنام کنم، خودم جنبه هایی که مربوط به خودمه. همین مسئله در طب بقیه نقیصه های منه، من یه نقص عضو دارم ولی تو کار انقدر مهارت دارم که همه میگن با این که مثلا نقص عضو داره اما تو کار از همه این سالمان قوی تر کار میکنه. قد چند چیزا شد؟ یعنی اینجور تونستم، یعنی خدا انسان رو یه جور آفریده که این ارادهی که خدا به ما داده جبران میکنه خیلی از نواقص اولیه که تو وجود ماست، ما باید اونا رو به کار بندازیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. به عنوان صحبت انتهای دکتر، در بحث موانع ازدواج سوالی مطرح می شود، امروز هم خیلی از این دست سوال داشتیم، این که فردی دختر خانومی برش واجب شده است که ازدواج بکنه، یا از اون طرف هم حالا آقا پسر و قصدم دارن که ازدواج بکنن اما خواستگار ندارن، یه همچین فردی چه وظیفه‌ای داره، چه کار باید انجام بده که ازدواج بهش واجب شده ولی خواستگار نداره یا خواستگار مناسب؟
چند تا کار باید ایشون انجام بده. اولین دستور خود قرآن صریحا میگه فلیستعفف الذین لا یجدون نکاح، چنین فردی اولین وظیفش عفافه، عفت. بعضی وقتا ما نگاه میکنیم طرف میگه حالا که من خواستگار ندارم بذار یه آرایشی بکنم، یه دوستی پیدا کنم، یه ارتباطایی پیدا کنم، بلکه خواستگار پیدا کنم. قرآن عکس اینه میگه فلیستعفف، عفت پیشه کن. عفت هم تا قرآن میگه پیشه کن، عفت پوشش میشه، عفت نگاه میشه، عفت تغذیه میشه، نوع تغذیه، نوع پوشش، نوع آرایش، اینا همش باید عفاف کنه باشه. چنین دختر پسری تغذیه هایی که تحریک کننده جنسی نباید داشته باشن، نوعاً این فست فود ها، سرخ کردنی ها، اینا بیشتر غریزه جنسی چیکار میکنه؟ تحریک میکنه. اینا باید نوع غذاهایی بخورن که بیشتر، اینا تو کتاب های تغذیه اومده، مشاوره های تغذیه هم هست، را راحت میتونن مشورت کنن، حتی میتونن تو اینترنت سرچ کنن که چه غذاهایی هست که قدرت جنسی رو تقلیل میده نه تقویت کنه. جوان مجرد بیشتر باید از اون غذاها استفاده کنه. برعکس کسی که ازدواج میکنه اون باید از غذاهایی که بیشتر تقویت کننده جنس، بخصوص اگر از نظر جنسی احساس کنه نسبت به همسرش کمتره، اون باید غذاهایی بخوره که تقویت کننده چی باشه؟ جنسی باشه. این پس عفاف خلاصه یه پک کامله. رفت آمدهای من باید کجاها باشه؟ مواظب چشمم باشه به چه صحنه هایی بیفته یا نیفته؟ مواظب پوششم، پوشش های تنگ برای من مناسب نیست؟ حتی یه سری اصول بهداشتی که اسلام روش تاکید میکنه برای جوانهای مجرد قبل از ازدواج استثناء قرار میده. مثلا زدودن موهای زائد در فرهنگ اسلامی بسیار تاکید شده که شما باید موهای زائد بدنتون رو چیکار کنی؟ بزدایید. اما جوان مجردم یعنی کارا نکن. وجود این موهای زائد قدرت غریزه جنسی تو رو کاهش میده، برعکس زدودنش تقویت میکنه. دقت کردیم؟ پس این یه پکیه به نام پک عفاف. این نکته ای. نکته دوم، سعی کنه شرایط خودش رو ببره بالا، مهارت‌های خودش رو تقویت کنه، اخلاق خودش رو تقویت کنه، یعنی اون چیزایی که ویژگی‌های یه فرده رو در خودش هی تقویت کنه. ویژگی‌هایی که افراد تا تو اون می‌بینن به ذهنشون خطور می‌کنه که چه دختر خوبی، چه پسر خوبی، حیف از دستش بدیم، بذار برای مثلا فلان خیشقو من دارم مثلا این بیاد عروس ما بشه، بیاد داماد فامیل ما بشه. دقت کردین؟ سعی کنین مهارت ها خصوصیات اخلاقی خودتون رو تقویت کنین، بالا ببرین. سه، ارتباط های اجتماعی خودتون رو تقویت کنین. خب شما توی خانواده هستی، دختر نجیبی هستی، کجا بشناسنده؟ آرایش نکن بیا تو خیابونا تا بشناسنده. نه، این کار خطرناکه، کار بسیار غلطیه. نه، ولی سعی کن تو محیط هایی که خانم ها هستن حضور داشته باشی، فعال باشی. البته تو اون محیط هایی که خانم ها هستن به ظاهر خودت هم برسی، ظاهر شلخته ای نداشته باشی، یعنی جوری معاشرتت چه از نظر خلقی. در روایت هم داریم که دختران دمبختتون را زینت بدید تو مجالس زنونه و نه مردونه و زینت ها بدین، یعنی باید خانواده بفهمن فرق بین دختر دمبخته با دختر کوچیک خانواده. این الان باید اگر بهترین لباس ها من باید به دختر دمبختم بپوشونم، بهترین زیورا باید مخصوص دختر دمبختم باشه، اون دمبخته، ولی نه جدای نمایش با نامحرمان ها بپنید اشتباه برداشت نکنید. نه، تو همون مهمونه خانم ها ارتباط های اجتماعی رو تو مجموعه فرهنگی که خانم ها هستن زیاد کنی تا شناخته بشی تو جامعه. اینم باز یه وظیفه. نکته آخر، سطح انتظارات خودت رو بیارین پایین، نه چیزایی که خوشبختی شما رو تحت شعاع قرار میده، چیزایی که به خوشبختی ربط نداره، به قول شما عرف شده. مثلا این که اون پسر قبلا ازدواج کرده، عرفاً ما میگیم نخه من حاضر نیستم باشه ازدواج کنم، ولی این به خوشبختی شما لطمه نمیزنه، باشه ایرادی نداره، قبلا هم ازدواج کرده باشه یا طلاق داده باشه یا خمسش از دست رفته باشه، جز معیارای من نیست، چه ایرادی داره؟ حتی بچه داشته باشه جز معیارای من نیست. همون موردی که بهتون گفتم دقیقا همین اتفاق افتاد، گفتم پسر اومد تو این جلسه و یه بچه داشت و طلاق گرفته بود، من یه دختری میشناختم اون مدت ها بود ازدواجش عقب افتاد، من بهش گفتم شما این شرط فقط وردار که قبلا ازدواج کرده باشه تا یه پسر خوب نصیبت بشه، این شرط رو برداشت، این پدر و پسر نصیب اون دختر شدن، چقدر هم زندگیشون شیرین شد. پس یکت شرایط داشتم، قبلا ازدواج نکرده باشه، بچه نداشته باشه، نمیدونم. نه، خیلی وقتا خانواده میان پیش من میگن مثلا ما فلان عیب پسرمون داره، دخترمون داره، گفتم خب حاضر باشین یه سری عیبای هم طرف مقابل داشته باشه تا این ازدواج صورت بگیره. بعد یه سری عیبا رو مثال میزنن، نه عیبایی که به خوشبختی لطمه بزنه. نرین با یه بی نماز ازدواج کنین، نرین با یه آدم بد اخلاق ازدواج کنین، نرین با یه آدم معتاد ازدواج کنین. نه، اینا خط قرمزا دونه. اما خط قرمزایی که عرف همیه خط قرمز، خیلیش خط قرمز نیست، چشم هم چشمیه، اونا رو بذاریم کنار ازدواج راحت میشه. خدای بار پروردگارا اون جوانای مجردی که تو جمعمون هستن یا خانواده‌هاشون تو جمع ما هستن، خدایا امسال شرایط ازدواج خوب و موفقشون رو فراهم بدار.